أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. این یه اصل. هر وقت دیدین یه پدر و مادر تو خونه خیلی با هم رفیقن، شیطان اصرار داره به این دوتا رو دعوا بندازه. دوتا زن و شوهر، دوتا رفیق ایمانی مؤمن، دوتا شیعه امیرالمؤمنین، دوتا هیئت امام حسین، دوتا مجموعه فرهنگی، همه اینا. نون شیطان توی اختلاف انداختن بینه نیروهای مؤمن و انقلابیه، بین دوتا مؤمن کنار همه، بین هر جاییست، هر موقعیتی که خدا اونجاست میخواد فاصله بندازه، این اتصالو از هم بپاشونه. موقعیت شناسی و فهمیدن این که شیطان و ابلیس از چه راهی میخواد وارد بشه، این یک هنره، باید یاد بگیریم. شیطان به هر کسی یه مدل حرف نمیزنه. مثل این دکترا دیدین نسخه آماده دارن هر کی تو همون میدن، اینجوری نیست. به یکی میگه تو دروغ بگو، به یکی میگه تو دروغ نگو. این معروفه در شهر ما، مثلا زرتشتی ها دروغ نمیگن، شنیدین دیگه؟ اینو دیگه معروفه، ما زرتشتی ها دروغ نمیگن. الله اعلم، توشون بریم معلوم میشه، ولی اونی که الان نمود داره اینه. چرا فکر میکنه اینجوریه؟ چون همون شیطونی که به من و شما اصرار داره بر دروغ گفتن، همین شیطون به اونا اصرار داره بر راست گفتن. معادلش چجوریه؟ شیطون میگه لقعدن لهم صراطک المستقیم. من خودم رو از هر راهی که نمیام سر هر راهی بشینم، که اون که داره بیراه میره داره میره دیگه، برش کن، من سر راه راست میشینم. صراط مستقیمم یه دونه است، هر کی اومد از این مسیر بره چپش میکنه. اونی که داره بیراه میره که داره میره دیگه، تازه اگه ماشینش هم پنچره بادش هم میکنه، تازه اگه این ماشینش هم موتورش هم ایراد پیدا کنه، شیطان میاد کمکش هم میکنه، موتورش هم راه میندازه و تقویتش هم میکنه که سریعتر بره، تازه یک کاری هم میکنه که ماشین خوشگلتر هم باشه و قشنگتر هم باشه، که دلربایی هم بکنه اونی که تو مسیر داره میره، ای قیافه بگیره و برو به اون سمت. راست گفتن و صداقت اون کسی که تو مسیر انحرافی داره میره، یه حسنی هم داره برای ابلیس. اونم اینه که شیعه امیرالمومنین میگه ببین اونا چقدر راست میگن، اونا درستن، دینشو میگیره همراه اون میکنه. یه دونه ابلیسه و مطابق، یکی میگه تو دروغ بگو، به یکی میگه تو راستشو بگو. زرنگ کیه؟ اهل فن کیه؟ اونی که بفهمه تو این وانفسا کدوم حرف حرف خداست، کدوم حرف حرف ابلیسه. در طول تاریخ ما فتواهای متعدد داریم از بزرگانمون، علمامون، و رفتارهای عجیب غریب داریم از بزرگانمون و علمامون سر همین قصه دیگه. ما دیگه آخر خطش اینه که ولایت امیرالمومنین ملاک ماست، ملاک برای بهشت و جهنم ولایت امیرالمومنین هست یا نیست، یه مرز دیگه، این ور خطی بهشتی، اون ور خط جهنم. یه این که این هیئت امام حسین و هیئت امام حسین نیست که دیگه، این دیگه مرز شیعه و سنیه. حضرت امام رحمت الله علیه قبل از انقلاب کاروانا که میرفتن توی هتل‌ها و اون جایی که میرفتن، کاروانسرا هر چی بوده اونجا، توی هتل‌ها میسن شیعه نماز میخوندن. بعد انقلاب حضرت امام فتوا میدن، دستور میدن، تاکید میکنن تو هتل‌ها نماز جماعت خونده نشه، برین مسجد نبی و مسجد الحرام پشت سر اونا وایسین، دست بسته اینجوری نماز بخونین. زرنگه میفهمه. حالا بگه آجا تو هتل چی میشه مثلا، چی میشه اون میفهمه. زرنگی بزرگان ما سر همینا بوده. توی سامرا شیعه و سنی در کنار هم خیلی هم مسالمت آمیز، یعنی اگه یه شیعه می اومد توی سامرا زیارت حرمین عسکریین، می رفت توی خونه های اونجا، چون شهر سنی نشینه دیگه، اینا می رفتن اونجا کجا می رفتن استراحت؟ تو خونه اهل سنت. خیلی برای انگلیسی ها سخت بود این قصه. مرحوم میرزای شیرازی اونجا بودن. خیلی عجیبه این قصه، خیلی جالبه، خیلی ذکاوت و زیرکی بزرگان ما رو به اینجا رسونده. سر یه جریانی و سر یه اتفاقی و سر یه نفوذی که انگلیسی ها داشتن، اهل سنت یکی از طوایفشون پسر میرزای شیرازی رو میکشه، پسر میرزای شیرازی رو میکشن. انگلیسی ها برای این که خودشون رو بنوزن وسط و از این قصه استفاده بکنن، میان به میرزای شیرازی میگن آقا ما پشتتونیم، به شما جسارت شده، ما نمیتونیم تحمل کنیم، ما حاضریم که کمک بدیم شما انتقام بگیریم. میرزای شیرازی میگن که این یه دعوای درون خانوادگیه، به شما ربطی نداره، ما خودمونیم، ما این با اهل سنت خودمون مشکلون رو خودمون حل میکنیم. بعدم از خون پسرشون میگذرن، اونا رو میبخشن. چقدر که تو اون زمان شیعه میشن و چقدر اتحاده برقرار میشه، و یه خطر بزرگی که اصل اسلام، اصل حفظ میشه. مرحوم محمد باقر حکیم توی زندان با دوتا از اهل سنت، عبدالعزیز و یکی دیگه هم بود، حالا اسمشون الان تو حافظه ندارم خدمتون بگم، با هم تو زندان بودن. بعضی ها میان مرحوم محمد باقر حکیم رو آزاد کنن، ایشون میگه ما با هم اومدیم زندان، با هم باید آزاد بشیم، با این دوتا اهل سنت. یه بحثی میشه و همه میفهمن و یه باعث یک وحدت خیلی عجیبی میشه. اون موقع به گوش همه میرسه که آقای حکیم حاضر نشد که بدون این دوتا از زندون بیاد بیرون. خود این یه اتحادی و آخرش هر سه رو اون دوتا هم میکشن، مرحوم هم باقر حکیم هم شهید میشه همونجا تو همون زندون بعدها. ولی این قصه اتحاده چقدر چه خطری رو از شیعه دور میکنه. تو همین ایام یکی از قبایل اهل سنت میان میزنن چند تا از این شیعه‌ای تو یکی از مناطق شیعه نشین میکشن، معلوم هم نمیشه کیه قاتل. اینا میان میشه مرحوم از آیت الله سیستانی، میگن آقا ما قدرتشو داریم، بزنیم اونارو بکشیم. چند تا طالب بچه‌های ما رو کشتن، ما هم اینجا در حال داریم. اومده بودن یه جوری فتوا بگیرن، یه جوری یه مجوزی بگیرن که انتقام بگیرن. از آیت الله سیستانی میگن من اگه 10 تا بچه هم داشته باشم، 10 تا بچه هم بکشن، نفهمم قاتل کیه، نمیزنم به خط اون قبیله و قاتلش رو پیدا کنین قصاص کنین. تا جایی میرسه که از آیت الله سیستانی توی که از جملاتشون فرمودن نگین برادران ما، بگین نگین اخواننا، بگین انفسنا. اهل سنت برادرای ما نیستن، خود ما. اینا رو بچین کنار هم، اینجوری مملکت رو دادن دو دستی دست ما. بعد ما حاضریم با اهل سنت وحدت رو درست بکنیم، حاضر نیستیم دو تا بچه شیعه امیرالمومنین سر یه مسئله به توافق برسیم با هم وحدت داشته باشیم. بینش سیاسی و ذکاوتمون در حد آدم تأسف میخوره گاهی به خاطر خودش، برای خودش. عقل رو برای چی گذاشتن؟ فهم رو برای چی گذاشتن؟ سر دعوای بین دوتا بچه مذهبی انقلابی هیئتی، اونی که برنده می شود هیچ کدوم از این دوتا نیستن، اونوری است. ما که از 100 سال پیش حرف نمی زنیم که 4 سال رو برین عقب، 4 سال برین عقب، 25% آراء شورای اسلامی شهر مال ما هست. جمع بین اینا مشخصه دیگه، همه اینا بین از اونایی که با صندوقن آراء مشخصه، با اطلاع عرض میکنم 25% آراء شورای شهر مال ماست. نفر اول شورای شهر که از اونور بود با 30 میلیون 15% آرا رو کسب کرده. یعنی اگه ما سر نفهمی و حماقت و خریت خودمون لیست های متعدد و بیرون نده بودیم، الان نه این دوچرخ سواریه بود و نه این سگبازیه بود و نه این مسخره بازیه بود و نه اینقدر هرس میخوردیم 4 سال. 25% آرا همه اینا میشستن توی شورا، این 15% هم اصلا عددی نبود که بخواد حرف بزنه. هی نشستیم 6 ماه 10 ماه گفتیم آقا خطر یعنی تعدد لیست. بفهمین تو دعوای بین شماها پیروز میدان شما نیستین، اونوره. منیت و خودخواهی و نفهمی و من و امثال من کارو بین به کجا میرسونه؟ اینه بینش سیاسی، اون اینه حجت شرعی میخواد پیدا کنه. 198 تا اسم هست، همه هم مثل همه. والا به خدا بین 124,000 پیغمبر نباید انتخاب کنی 14 معصوم ها. والا دست رو هر کی بذاری موافق و مخالف داره. طلایی 24 عیار که نیستن که، هر کدومشون شما یه نفر رو نمیتونی پیدا بکنی که همه بگن این دیگه گله گله. حالا میخوای 11 تا کنار هم بذاری، خب معلومه موافق و مخالف داره. یه جایی هم باید عقل رو به کار انداخت، یه جایی هم جای تعبده، یه جایی هم جای فکر دیگه. تنها امید جبهه مخالف توی این انتخابات تعدد لیست بود. بنده با اطلاع عرض میکنم از دولبان نامبارک بعضی از آدمایی که توی جبهه مخالفن خودم با دوتا گوشای خودم شنیدم. تنها امید ما اینه که لیستتون از وحدت بیاد بیرون. بعد بنده وقتی وارد میشم تو بعضی از این گروه هایی که دارن لیست میبندن، خودشون آدم های انقلابی، ولی میرم عمیق میشم توشون، میرم یه آدم حضور نشسته، این آدم آدم ما نیست. بعد به هر چی به این آدم میگه آقا حواست به آقا باشه، با این آدم ما نیست، این نمیفهمه ما ابدا. ده دفعه گفتیم شب انتخابات حواستون باشه، با 24 ساعت مونده به آغاز، حالا شب آخر، یعنی مثل دیشب شب آخر تبلیغات، حواستون باشه با امشب و حواستون به ابلیس های کوچولو و بزرگ باشه. یه لیستی از اونجا اومد بیرون، یکی اسمو جابجا کرد، یکی از اونجا اومد بیرون 4 تاش عوض کرد، یکی اومد گفت من حجت شرعیم 3 تاست. گفتم قسم از تباسی شما از این 198 11 تا به حجت شرعی برس من اسمم عوض میکنم. منطق نداری تو، حجت شرعی چیه؟ حجت شرعی اینه که تو شمر زمانه خودتو بشناسی، حجت شرعی اینه که تو زمانشناس باشی، حجت شرعی که تو بتونی بین خود این آقا و اونور یکی رو انتخاب کنی. سر دعوای دوتا خانمی که یکی تو این لیسته یکی تو اون لیسته، یه خانمی هست که هیچ تقیدی به اسلام مسلمی نداره، برنده اوه. شک دارین؟ یه ذره چشمتون رو باز کنی ببین تو شهر چه خبر. شب آخره اندازه که وسعمون میرسه، اندازه‌ای که زبانمون جایی گوش شنوایی پیدا میکنه، خواهش من اینه 4 سال باید بشینیم اینجا هرس بخوریم سر همین مسخره بازی ها. یه خانمی رفت اونجا که الان دستبند زدن پشت دستش 100 تا سکه رشوه گرفته. همین خانمیه که پدر شهر رو در آورده. اصلا هم حریف نمیشیم دیگه. این بازی رو ببازیم، این دور، این دور خیلی مهمه. این دور خیلی مواظب باشی. من انقدر دلم پر از این قصه، این اتفاقات این چند روز، فقط همین رو خواستم عرض کنم. خیلی عرض بیشتری نداشته باشیم، گرچه دهه کرامتی میخواستیم از امام رضا حرف بزنیم. شما زندگی امام رضا رو بخونین. امام رضایی که عجیبه، ذکاوت امام رضا سر همین وحدته. اهل بیت محور وحدته. ما همیشه فکر میکنیم که اهل بیت مرزن بین شیعه و سنی. ما اهل بیت رو تصور خیلی سطحیه کوته فکریمون میگیم اهل بیت اگه نبودن شیعه و سنی نبود. نه، اهل بیت محور وحدت امتن. ما چیکار میکردن؟ رنششون، روششون چی بود؟ چجوری تصمیم میگرفتن؟ هر لحظه باید حواست باشه تو این لحظه چه تصمیم باید بگیری. ایدئالیست نباشیم، کمال طلب نباشیم. من تا نمیدونم والله به خدا سر این همین با اینجوری شیطون بازی میده ما رو، با کمال طلبی، با ایدئالیستی، با حجت شرعی. ادب کلمه حجت شرعی نمیدونم کی بیاد شما یاده. شرع میفهمی، حجت میفهمی؟ دو تا واژه رو ترجمه کن برای من. یعنی بزرگان شما، یعنی عقلای قوم کمتر از شما دیگه میفهمن حجت شرعی چیه. این همه آدم که دیگه امتحان پس دادن. خیلی از آدمایی که الان اسمشون هم نیست، من تو جلسه خودمونی دارم میگم دیگه، ما میدونیم مشکل اون چیه. یه خودمون که پاس داریم، یه خودمون که شورای نگهبانیم، یه خودمون که ید نظارتیم، یه خودم که امام جمعه ایم، ما همون وریا رأی میارن. همه اینایی که گفتم بزرگانشون، سرانشون، بنده شخصا باشون حرف زدم سر اجازه گرفتن اومدن، همشون این لیست دادن رو تایید میکنن. بله 100% هم من خودم نظرم نیست که خودم باشم، خود شخص من، اما من مثلا شاید به درد نخورم. ولی وقتی میگه آقا شما الان تو این لیست خوبه، باید باشی، یه فرایندی تعریف کرده دیگه، پیمان شکنی بده. به خدا بعضی از این پیمان شکنا بنده زنده باشم، شما زنده باشین، پشت همین بلنگو رسوای عالم و آدمشون میکنم. خدا نگذر ازشون. این چرا؟ چون اینا رحیم مشایی فردای یزدن، چون اینا احمدی نژادای فردای یزدن. آدمی که تا کاندید مورد نظر و علاقه خودش تو این بازیه بود، تو جلسه بیاد برنامه‌ریزی بکنه، هست تا هم نظرسنجی ها یه جور دیگه میاد بالا، آدم هست میشه، جبهه میگیره مخالف این. تو این حد عهد شکنی که دیگه نوبره به خدا. دل امام زمان رو خون میکنی، حالیت نیست تو رفیق. عرض آخرم، من نگفتین چقدر وقت دارم؟ تمومه؟ بعدش توسل داریم؟ باشه. ساعت ندارم، اصلا نمی‌فهمم کی رفتم بالا کی اومدم پایین. شب کنکوری هستن، شب آخره کنکورشونه. حالا بخندید شما، بخندید یه روزی، ما به شما میخندیم. دو روز دیگه میخندیم. از اولی که دنیا میایم تا وقتی که از دنیا میریم درگیر انتخابیم. حالا یه آدمیم، خودمون انتخاب میکنیم و بزرگیم و خودمون شخصیت برای خودمون قائلیم، خودمون انتخاب میکنیم، یا بچه ایم و مامانمون برای ما انتخاب میکنه کفش و کیف و لباس و شغل و رشته تحصیلی و همسر و دین و مذهب و همینا انتخابه دیگه. دین رو میتونی انتخاب کنی، رشته تحصیلی، شغل، همسر، لباس، کیف، کفش، همه اینا انتخاب میکنی. ولی بچه اگه باشی برات انتخاب میکنن، دیوانه اگه باشی برات انتخاب میکنن. حالا خود دانی، خودت انتخاب کنی یا دیگران برات انتخاب کنن. مملکت بدون رئیس جمهور نمیمونه. اینا رو دارم برای شما میگم چون شب آخر اسمس بدین به رفقاتو، به خانوادتو، بگین بگین سر اونم بالا میگیریم، دموکراسی تو کشور ما لطمه نخواهد دید. آمار دموکراسی تو دنیا 25%، ما که در بدترین حالت زیر 40 نمیاد که میاد فردا معلوم میشه، نمیاد دیگه. خیلی بدبینانه ترین حالتش سر اون بالاست، سرفکنده نخواهیم بود. اونایی که داد دموکراسی میزنن 25% آرا رو دارن تو انتخابشون. مملکت بدون رئیس جمهور نمونه، شهرم بی شورا. تو شما کجای ماجرایی؟ این نکته اول. نکته آخر، این آخر، این آخرتر، نکته آخر، آخر، آخر همه نکته ها. بعضی از سر خودخواهی انتخاب میکنن. الان حرفایی میزنم که شب انتخاباتی به دردتون بخوره، تو کل زندگیتون هم به دردتون بخوره. خیلی ناراحت نباشین که حرف تاریخ مصرف دار میزنم. تاریخ مصرفش امشب نیست، فقط نگران نباشید. انتخاب میکنیم از سر خودخواهی، این رشته‌ای که دلم میخواد، همسری که دلم بخواد، لباسی که دلم بخواد، این مدل انتخابه. حالا چه آسیبی داره بماند. انتخاب میکنیم از سر تعصب، بچه محل ماست بهش رأی بدیم. مثلا سر تعصب، این بچه معلمونه، این قوم ماست، این قبیله ماست. بعضی ها انتخاب میکنن از سر جو زدگی، یه لباس مد میشه همه اون لباس رو میگیرن، جو میگیرتش. چرا اینو پوشیدی؟ این توش راحتی؟ نه. قشنگه؟ نه. خدا دوست داره؟ نه. خودت دوست داری؟ نه. چرا؟ چون دیگه همه میپوشن. ملاک انتخاب شده جو زدگی. چهار، انتخاب میکنه از سر ترس. 4 سال پیش همه میدونستن این آقا بیاد همون وضع همونه، 4 سال رئیس جمهورمون بود دیگه، دیدیم چیکار کرد دیگه. تو دل اونایی که به حسن روحانی 4 سال پیش رأی دادن بود این بیاد بازم کاری نمیکنه. چرا رأی بهش دادن؟ چون اگه اون یکی بیاد پدرمون رو در بیاره. ترس از رقیب. به خدا من تو این قصه انتخابات اینا رو میفهمم، نمیگم شما نمیفهمیم، هضمش کردم که میری با طرف حرف میزنی میترسه ازت. بعضی بچه های هنری و مثلا اینا به ما مثل این حرف میزدیم یه جوری ترس داره. لولو خورخوره که نیستیم که، نه دیگه شما میزنی میترکونی میبندی، ما گشنگی باید بخوریم، ما دیگه تمومیم، نابودیم. اینقدر ترسونده اینو از یک جریان، انتخابش یه چیز دیگه میشه از سر ترس. اینم چهارمی. آخریشو بگم، حضرت زهرا سلام علیها، امیرالمومنین، خود پیغمبر، 14 معصوم، آدمای عاقل روزگار اینجوری انتخاب میکنن. انتخابشون از سر خداخواهی است. حالا واژه‌شو خودتون پیدا کنین. وقتی میخواد انتخاب کنه میگه خدای من چی و کدوم از من میخواد. میمدن خواستگاری ها، من چند تا نمونه های مختلف بگم. میمدن خواستگاری از حضرت زهرا، امیر پیغمبر میگفتن که فلانی اومده خواستگاری، میگفتن که خدای من راضی هست یا نه. خودشو نمیگه، دنیا رو نمیگه، پول داره یا نداره، دنیا من آباد میکنه یا نه، دلم میخواد یا نه نداره، خدای من راضی یا نه. شغل میخواد انتخاب کنه، شغل یعنی کار دیگه، چه کاری بکنی. از زهرا می اومدن پیش پیغمبر میگفتن که شما از کدوم یکی از این کارها راضی هستی؟ پیغمبر خداش کدومش رو دوست داره؟ کار تو خونه یا بیرون خونه؟ تو انتخابم همینه رفقا. فردا سر صندوقای رأی اتفاقی که باید بیفته اینه، مملکت صاحبش امام زمانه، کدوم یکی از انتخابا امام زمان از ما راضی هست؟ خدای ما به کدومی که از انتخابهای ما از ما راضی خواهد بود. حالا این گویای میدان امتحان بزرگ فردایه.